ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید، در دوشنبه شب در 13 مرداد ماه به شما سلام میکنیم، به شمایی که برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه 45 دقیقه‌ای زنده مجله شامگاهی رادیو فردا و خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو با حمید فاطمی. سلام به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نمایندگان گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی نخستین دور مذاکرات رسمی با میانجیگران مصری را ظهر امروز به وقت محلی در قاهره آغاز کردند. اسرائیل در این مذاکرات شرکت نکرده است. مصر می‌کوشد آتش‌بسی پایدار میان اسرائیل و حماس برقرار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرط‌های اصلی حماس برای پذیرش آتش‌بس عبارت است از رفع محاصره غزه، آزادی زندانیان فلسطینی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه. وزیر خارجه فرانسه میگوید آتش‌بس باید بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. به گزارش آسوشیتد پرس، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در اظهاراتی که در چارچوب سیاست معمول فرانسه نسبت به اسرائیل تند و کم سابقه توصیف شده است، گفت حق امنیت اسرائیل کشتن کودکان و کشتار غیر نظامیان را توجیه نمی‌کند. لوران فابیوس گفت از آنجا که اسرائیل و حماس نشان دادند که قادر به مذاکره و رسیدن به توافق نیستند، جامعه جهانی باید آتش‌بس و راه حل دو کشور مستقل را به آنها تحمیل کند. مقامات فلسطینی روز دوشنبه گفتند دقایقی پس از آغاز آتش‌بس 7 ساعته اسرائیل خانه‌ای را در غزه هدف موشک قرار داد. به گفته این مقامات یک دختر 8 ساله در این حمله کشته و 29 نفر زخمی شدند. اسرائیل متقابلاً می‌گوید پس از آغاز آتش‌بس حماس 4 موشک شلیک کرده و 2 موشک در خاک اسرائیل فرود آمده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه دستور داد که نیروی هوایی عراق از پیشمرگه‌های کرد در مقابل داعش پشتیبانی کند. نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زومار، سد موسل، بزرگترین سد عراق و 2 میدان نفتی را در شمال عراق به دست گرفتند. این مناطق بعد از جنگ شدید میان نیروهای پیشمرگه کرد و داعش به دست این گروه افتاده است. در نبرد میان ارتش لبنان و بنیادگرایان اسلامی که از سوریه به شهر مرزی ارسال واقع در خاک لبنان حمله کردند، دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش رسانه‌های لبنانی، بیشتر مهاجمین اعضای جبهه النصره وابسته به القاعده هستند. خبرگزاری رویترز از حضور نیروهای داعش نیز در میان آنها خبر داده است. به گزارش رسانه‌های لبنان، در این درگیری‌ها 40 تن از مهاجمین نیز کشته و 15 سرباز لبنانی اسیر شدند. مراسم یادبود 100 سالگرد آغاز جنگ جهانی اول روز دوشنبه امروز با حضور رهبران و نمایندگان 83 کشور در شهر لیژ بلژیک برگزار شد. شماری از رهبران کشورهای اروپایی در سخنانشان تأکید کردند که اروپا برای حفظ صلح در جهان باید تلاش بیشتری به کار برد. یواخیم گوک، رئیس جمهوری آلمان نیز که کشورش آغازگر جنگ جهانی اول بود، در این مراسم حضور داشت. وی در سخنانش خطاب به رهبران حاضر در مراسم گفت: همه ما برای حفظ صلح در جهان مسئولیت داریم و نمیتوانیم در مقابل نقض حقوق بشر و خشونت در جهان بی‌اعتنا بمانیم. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، نیز با اشاره به بحران‌های اوکراین، عراق، سوریه و غزه تأکید کرد که اروپا برای حفظ صلح در جهان مسئولیت دارد. وی بازگشت احساسات ناسیونالیستی و جدای طلبی و بیگانه ستیزی را خطری برای صلح جهانی دانست. در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز دوشنبه خود اتهامات مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی برشمرد و گفت اجمالاً باید بگوییم اتهامات مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است. دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، دیروز یکشنبه به طور غیرعلنی برگزار شد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت ما آمادگی داریم در ابعاد مختلف از مقاومت فلسطین حمایت کنیم. محمد علی جعفری که در حاشیه جلسه قرارگاه نبی اکرم سخن می گفت، حوادث غزه و عراق را محصول سیاست‌های آمریکا و اسرائیل دانست و گفت اسرائیل در اثر اتحاد شیعه و سنی به زودی فرو خواهد پاشید.
خیلی ممنونم از شما حمید فاطمی بود و خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. بمونید با ما تا وارد بخش تحلیلی امشب بشیم. در ادامه بررسی وضعیت غزه در کمیته فلسطین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، چگونگی فعالیت و سابقه شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران که به گفته سخنگوی قوه قضاییه کارشون اختلاف افکنی بین شیعه و سنی بوده. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا هم نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. بمونید با ما. در خبرها هم شنیدید که از لبنان و غزه تا سوریه و عراق همچنان اخبار مربوط به اخبار جنگ هست، در شرایطی که به نظر میرسه البته روز کم خبرتری در غزه وجود داشته. گویا جنگ در لبنان شروع شده و خبرهای تازه‌ای در مورد درگیری‌ها در لبنان منتشر شده. همکارم ایلیا جزایری در بیروت با ما هست، روی خط رادیو فرداست. ایلیا، جنگ بین ارتش لبنان و بنیادگران اسلامی در شهر ارسال ادامه داره، میتونی برای ما بگی که آخرین وضعیت لبنان چه هست؟
ساعت پیش آزاد فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد که در جنگ علیه بنیادگران اسلامگرا که مخلوطی هستند از گروه النصره شاخه القاعده در سوریه و همچنین نیروهای داعش، 14 سرباز ارتش لبنان کشته، 86 نفر زخمی و 22 نفر مفقود شدند. این تلفات سنگینی است برای ارتش لبنان. البته ارتش لبنان گفته که موفق شده حدود 50 تن از مهاجمان رو به قتل برسونه در بمباران‌های توپخانه اطراف شهر ارسال و میگه که در حال پیشروی هست. البته رئیس جمهور لبنان تاکید کرده که هیچ راه حل سیاسی برای این بحران وجود نداره و تنها راه مقابله با تروریسم جنگ با این هست. این صحبت برای این مطرح شد که مهاجمان خواستار آزادی احمد جمعه که از فرماندهان گروه النصره هستند که روز جمعه در منطقه ارسال به دست نیروهای ارتش لبنان بازداشت شد. دستگیری آقای احمد جمعه باعث شد که شبه نظامیان وارد ارسال بشن، ایستهای بازرسی ارتش رو مورد حمله قرار بدن و تاکید کنن که از شهر بیرون نمیرن تا وقتی که آقای احمد جمعه آزاد بشه.
ایلیا، کمی اون طرف از لبنان سعی بزنیم به سوریه که اطراف دمشق درگیری ها دوباره بالا گرفته. بین مخالفان هستش و ارتش آزاد این درگیری ها، درسته؟
نه، این درگیری ها میان نیروهای دولتی هست و ارتش آزاد سوریه. ارتش آزاد سوریه مناطقی از حومه دمشق رو، اطراف دمشق رو از مدت ها پیش، از حدود 2 سال پیش در کنترل داره، از جمله دو شهرک دوما و کفر بطنا. اینها شهرک های استراتژیکی هستند چرا که از ناحیه غربی به دمشق متصل هستند و راه ورود و خروج مخالفان به مناطق از دمشق پایتخت سوریه هستند. نیروهای ارتش دولتی سوریه دوما و کفر بطنا رو به شدت در طی امروز و دیروز بمباران کردند. دیروز 32 نفر کشته شدند که تعدادی زن و کودک در میان اونها دیده میشه، اما در مورد تلفات امروز هنوز آماری منتشر نشده.
و سعی بزنیم به عراق که در یکی دو روز گذشته دوباره اخبار مربوط به پیشروی‌های داعش در این کشور مدام بروز شده، از جمله یکی از مهمترین سدهای عراق رو گفتند که داعش در تصرف خودش داره. پیشمرگه ها این بار با داعش درگیر هستند. تا کجا تا این لحظه تصرف پیشرفت داشته و اون اخبار ضد و نقیضی که از طرف کردها میاد و از طرف داعش میاد چه هست؟
آزاد، پیشمرگه ها ضد حمله ای گسترده رو برای بازپسگیری دو شهرک زمار و سنجار شروع کردند. از نیروهای داعش. البته این بار تفاوت جنگ پیشمرگها با داعش این هست که نوری مالکی نخست وزیر عراق به نیروی هوایی این کشور دستور داده که از پیشمرگها حمایت کنه و این بار شاهد درگیری گسترده هستیم. خبرها در مورد نحوه پیشرفتها زد و نقیض هست. جبار یاور سخنگوی نیروهای پیشمرگه میگه تونستن این نیروهای داعش رو از شهرک سنجار خارج کنن که داعش این خبر رو تکذیب میکنه. در مورد شهر زمار هم به همین ترتیب هست، در حالی که داعش تاکید میکنه این شهر در دست نیروهاش هست، اما کردها میگن موفق شدن این نیروهای داعش رو از شهر بیرون کنن. تا وقتی که همه اوضاع جنگی آروم نگرفته باشه نمیتونیم بگیم که چه اتفاق افتاده. فقط مطمئن هستیم که در اطراف این دو شهر درگیری ها به شدت بالا گرفته و حدود 200,000 نفر از ساکنان منطقه هم الان آواره کوه و بیابان هستند و به گفته نماینده سازمان ملل متحد در عراق از وضعیت انسانی وخیم رنج میبرن.
خیلی ممنونم از ایلیا جزائری. ما با ایلیا آخرین اخبار مربوط به لبنان رو شنیدیم، همطور در مورد آخرین اخبار در درگیری های سوریه و بعدش هم سعی زدیم به عراق. همطور که ایلیا میگفت فعالیت اسلامگراهای تندرو در منطقه خاورمیانه پدیده تازه‌ای نیست، اما انسجام در فعالیت و پیشروی گروهی مثل داعش یا اونطور که اخیراً نام خودشون رو تغییر دادن به خلافت اسلامی در عراق نگرانی ناظران بین‌المللی رو برانگیخته. تنها روز یک شنبه خبرها که از پیشروی داعش در مناطق شمال غربی عراق، تصرف 3 شهر و مهمترین سد این کشور بود. بعضی از خبرگزاری‌ها در روز دوشنبه نوشتند که در درگیری‌های مرز لبنان و سوریه هم ردپای تفکرات و فعالیت‌های داعش دیده میشه. برای بررسی این موضوع هانا کاویانی از رادیو فردا با تحلیلگر ارشد در مؤسسه علم و سیاست در برلین گفتگو کرده، گیدو شتاینبرگ در برلین، و از او پرسیده که آیا او پیشبینی اونچه که امروز در عراق شاهد هستیم می‌کرده؟
Well, I am surprised by the weakness of the enemies. I'm surprised by the weakness of the Maliki government.
راستش من از ضعف دشمنان ها شگفت زده هستم، ضعف دولت مالکی و نیروهای مسلح عراق. اما آنچنان تعجب نمی کنم که القاعده عراق یا دولت اسلامی شام و عراق یا خلافت اسلامی به این خوبی عمل می کند. این گروه در این سالها یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند بود و جای شگفتی داشت که چگونه سال 2008 رو با وجود دشمنان قدرتمند به سلامت پشت سر گذاشت و با این توصیف پیش بینی میشد که چنین آینده‌ای داشته باشد.
در روزهای گذشته هر ساعت خبر از به تصرف درآمدن یک شهر دیگر، دو میدان نفتی یا سد استراتژیک در عراق توسط خلافت اسلامی میشنویم. برخی در این ساعت‌ها از خودشون می‌پرسند که با توجه به روندی که پیش می‌ره آیا بغداد نیز به زودی سقوط خواهد کرد؟ پاسخ شما چیست؟
No, I don't think so. I mean, what is very striking today is.
نه، من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد. آنچه خیلی جای تأمل دارد این است که آنها کنترل شهرهایی را به دست گرفتند که تحت نظارت پیشمرگه‌های کرد بود و این به نظرم رخدادی خطرناک است، چرا که نشان می‌دهد مناطق کردنشین امن نیستند و احتیاج به جنگ‌افزارهای اساسی تری دارند. اگر خلافت اسلامی شهری مانند سنجار و سد موسی را گرفته باشد که من هنوز تایید نهایی آن را دریافت نکردم، این گروه میتواند گروهی بسیار خطرناکتر در آینده باشد. اما نمیتوانم تصرف بغداد توسط خلافت اسلامی را تصور کنم، چرا که ما در بین سالهای 2005 تا 2007 شاهد یک جنگ داخلی در آنجا بودیم و شبه نظامیان شیعه و دولت این جنگ را بردند. به نظرم میتوانند یک حمله داعش را به عقب برانند. با این وجود من نگرانم که در صورت چنین حمله شبه نظامیان شیعه جمعیت غیر نظامی سنی را هدف قرار دهند و ما شاهد بروز یک جنگ داخلی دیگر باشیم. این خیلی ترسناک است، چرا که جنگ پیشین اگرچه طولانی نبود اما بسیار خونبار بود.
وقتی از عراق صحبت می‌کنیم به هر حال باید نقش عوامل خارجی رو هم در نظر بگیریم. دولت مالکی متحد نزدیک حکومت ایران یا آمریکا کشوریه که به عراق رفت و صدام حسین رو از حکومت برکنار کرد و سالها در اونجا موند. نقش این عوامل خارجی چی میشه؟ چطوره که در شرایط تازه و پیشرفت‌های داعش تاکنون اونچنان فعالیت محسوسی از اینها شاهد نبودیم؟
Well, there have been some movements, but I expect that they will become get more involved.
خب یک سری فعالیت‌ها که بوده و با گمانم اینها بیشتر هم درگیر خواهند شد. آمریکا هم اکنون کارشناسان امنیتی و مشاوران نظامیش در عراق هستند و به نظرم در بازه زمانی کوتاهی شاهد حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا علیه اهداف داعش در شمال عراق و حتی شرق سوریه باشیم. چرا که به نظرم آمریکا تنها قدرتی است که میتواند به صورت مؤثر علیه چنین سازمانی اقدام کند و جلوی پیشرفت بیشتر آنها را بگیرد. از سوی دیگر ایران هم فعالیت‌هایی در عراق انجام می‌دهد. با این وجود ایران معمولاً همانند آنچه در سوریه دیدیم ترجیح می‌دهد جنبه عملی اقدامات توسط نیروهای محلی انجام شود. در درگیری‌ها در جنوب بغداد شاهد فعالیت گروه شبه نظامی اصائب اهل حق هستیم که گروهی عراقی است تحت کنترل مستقیم ایران. در ماه‌های پیش رو این گروه و همچنین گروه بدر و تا حدی جنبش سطر گروه‌هایی هستند که نیروهای اصلی در عراق محسوب خواهند شد. در نتیجه ما شاهد واکنش ایران هم هستیم. مشکل اینجاست که عراقی‌ها احتیاج به نیروی هوایی دارند که آن را در اختیار ندارند.
پس شما معتقدید که راه جلوگیری از پیشرفت داعش در عراق هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی است؟
بله مطمئناً. آماده سازی برای این کار در حال انجام است. هنوز نمیدانم که پایگاه این کار کجا خواهد بود. گزینه هایی هم وجود دارد، اما به نظرم کردستان عراق گزینه برتر برای این کار است. به نظرم بسیار مهم است که از متحدان آمریکا در آنجا حمایت شود. و راستش من شخصا نگران ناتوانی دولت های اروپایی و ترکیه هستم که با این تهدید مقابله کنند و اقدامی معنادار در این زمینه انجام دهند. در نتیجه من روی آمریکا حساب می کنم.
گیدو شتاینبرگ بود، تحلیلگر ارشد در مؤسسه علم و سیاست در برلین. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد پدیده‌ای به اسم داعش یا خلافت اسلامی در عراق.
از اون رابطه با موضوعی که داعش برار وجود آورده، شما خودتون میدونین که تمام داعش تو منطقه عراق با کردان میجنگه، تو سوریه با کردان میجنگه. منطقه خیلی هم شلوغه، خیلی هم میون، ولی قرار نیست فقط کردها با این ترور حساب جنگن. چرا دنیا بی شراب؟ چرا هیچ کسی چی نمیگه؟ عراق هیچی، ارتشش هیچی، ولی سازمان ملل شما که راه به فردا هستین، یعنی قرار تمام با تمام ترور حساب کردها به جنگن.
آقای بانکمون، مگه میشه شما بری از پشت بون مسجد و مدرسه و بیمارستان و این غیر ظالم موشک پرتاب بکنی بعد همه دیگه الله و اکبر خدا بیاد کمکت؟ نه عزیز من، بزنی میزننت.
من از اون روزی میترسم که این کشتار در فلسطین، کشتار زن و بچه بیگناه، عادی بشه. همون جوری که ترورها در افغانستان خبرش عادی شد، در عراق عادی شد و سوریه.
تو این دو سه هفته تمام دنیا درباره اسرائیل صحبت میکنه. من نمیدونم چرا توجه مردم به سوریه دیگه نیست که الان حدود 250 هزار آدم کشته شدن، بیشتر 150 هزار بچه کشته شدن. من میخوام اصلا بگم در این 20 سال آخر حدود 10 میلیون مسلمان به دست خود مسلمان ها تو دنیا کشته شدن. چرا درباره اینا انقدر صحبت نمیشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بشنویم از ایران. روز دوشنبه 13 مرداد ماه غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری اعلام کرد که مسائل مربوط به شبکه‌های ماهواره‌ای در دست بررسی است. این موضوع گفتگویی هست که تا دقایقی دیگه خواهید شنید که همین الان روی سایت ما هم هست، radiofarda.com. اما بشنویم از موضوع اسرائیل و حمله اسرائیل به نوار غزه و کشته شدن صدها غیر نظامی به خصوص کودکان در بمباران‌های اسرائیلی به نوار غزه که همین الان توی تلفن‌هایی که پخش شد در مورد این موضوع شنیدید. روز دوشنبه در تهران کمیته فلسطین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در نشستی به بررسی وضعیت غزه پرداختند. از فریدون زرنگار بشنویم.
به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، در آغاز این نشست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بحران جاری در غزه را جزی از سیاست ثابت و مستمر اسرائیل خواند و به گفته او بی‌عملی و بی‌اعتنایی بارز شورای امنیت در برابر رویدادهای غزه را نماد آشکار بی‌عدالتی در شورای امنیت دانست. آقای روحانی تنها راه حل پایان دادن به این بحران و برقراری صلحی عادلانه و پایدار در منطقه را حل و فصل مشکل فلسطین و پایان دادن به اشغال کلیه سرزمین‌های اشغالی و اعطای حق تعیین سرنوشت به فلسطینی‌ها خواند و گفت:
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برقراری صلحی عادلانه و پایدار در منطقه جز از طریق حل و فصل مشکل فلسطین و پایان دادن به اشغال کلیه سرزمین‌های اشغالی، اعطای حق تعیین سرنوشت به ملت فلسطین، بازگشت کلیه آوارگان به سرزمین آبا و اجدادی خیش و تشکیل دولت یک پارچه فلسطینی در بستر برگزاری یک همه پرسی با شرکت تمام اقوام و ساکنین تاریخی این سرزمین به سرانجام نخواهد رسید.
به نوشته خبرگزاری فارس، در نشست تهران مجموعاً 50 کشور حضور دارند. کمیته فلسطین که در سال 1983 در جنبش عدم تعهد تشکیل شد 13 عضو دارد که شامل الجزایر، بنگلادش، مصر، کوبا، هند، مالزی، فلسطین، اندونزی، کولومبیا، آفریقای جنوبی، سنگال، زیمبابوه و زامبیا است و ایران به عنوان رئیس دوره‌ای جنبش عدم تعهد ریاست این کمیته را بر عهده دارد. همزمان روز دوشنبه نشست یک روزه وزرای امور خارجه کشورهای عضو کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد هم به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، در نشست تهران مصر به عنوان کشور عضو جنبش عدم تعهد و عضو کمیته فلسطین این جنبش زیر فشار قرار خواهد گرفت تا گذرگاه رفح را بر روی ساکنین غزه بگشاید. قرار است در پایان این نشست که به ابتکار ایران به عنوان رئیس دوره‌ای جنبش عدم تعهد برگزار شده است، پیشنویس بیانیه‌ای بررسی و تصویب شود. در این میان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت: همانطور که لایحه کمک به اسرائیل در مجلس سنای آمریکا تصویب شده است، دولت حسن روحانی باید هر چه زودتر لایحه دوفوریتی کمک به غزه را به مجلس بیاورد و دادگاهی علیه اسرائیل در ایران تشکیل دهد. تلاش‌ها در ایران برای کمک به غزه در حالی شکل می‌گیرد که روابط جمهوری اسلامی و جنبش حماس در دو سه سال گذشته به دلیل اختلاف بر سر سیاست متضاد دو طرف در برابر حکومت بشار اسد به شدت به تیرگی گراییده و ایران کمک‌های مالی خود را به حماس قطع کرده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
افرادی که در چند استان ایران دستگیر شدند از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای به ایجاد اختلاف بین مسلمانان می‌پرداختند. این رو غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده. او همطور گفته که دفتر این شبکه‌های ماهواره‌ای پلمپ و با اعضای دستگیر شده برخورد خواهد شد. روز گذشته هم وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد که این دفترهای تولید به شکل مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلاف‌های مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام فعالیت می‌کردند. شیرین فامیلی از رادیو فردا در همین زمینه با رضا علیجانی گفتگو کرده، پژوهشگر و فعال سیاسی در فرانسه، و درباره نحوه فعالیت و سابقه این شبکه‌های ماهواره‌ای پرسیده.
من بعضی از اینها رو که دیدم، واقعا هرچند ما همه طرفدار آزادی بیان هستیم، اما اینها نفرت قومی رو دامن میزنن، نفرت مذهبی رو دامن میزنن، بسترساز خشونت های شدید میشن و دایره بحث های درون دینی و بحث های معرفتی و فرهنگی خارج میشن. در نتیجه من فکر میکنم این یک اقدام بازدارنده مثبت باشه. قبلا هم من در هفته های گذشته شنیدم که برخی از قدرت های جهانی مثل آمریکا هم از عربستان خواستن که اونها هم بودجهاشون رو قطع بکنن به شبکه‌های مشابهی که به اصطلاح در کشورهای مختلف دارن جو ضد شیعه رو دامن می‌زنن. هرچند من همه این شبکه‌ها رو نمی‌شناسم، ممکن ممکنه حقی از شبکه‌ای ضایع شده باشه که در درون این چارچوبی خدمتتون گفتم نمی‌گنجه، اونها موردی بایستی بررسی بشه. امیدوارم که فشارهای بعدی که جریانات سنتی افراطی که در قم و مشهد هستند باعث عقب نشینی نشه و دوباره این شبکه‌ها که بودجه‌های سنگین رو هم دارند، بعضن در خارج از ایران منابع درآمدیشون هم مشکوکه و نامشخص، حال با خوشبینانه میشه تصور کرد که از طرف عوام مذهبی جزمی و افراطی از هر دو سو دارن تغذیه میشن، این فشارها باعث عقب نشینی و دوباره فعال شدن این شبکه های نفرت پراکن نشه.
تا چه حد این شبکه ها در میان مردم، چه مردم ایران و چه منطقه، برد داشتند؟
اینها در مناطق قومی هر کشور، مناطقی که اقلیت های مذهبی زندگی میکنن، برد دارند، هرچند در فضای سیاسی رسانی و فضای روشنفکری بازتاب ندارند. من هر دو سوی ماجرا رو میگم. مثلا در خوزستان ایران شبکه هایی که علیه شیعه تبلیغات میکنند به اصطلاح برد دارند، یا در کشورهای دیگه، در کشورهای جنوبی خلیج فارس و پاکستان، در تشدید تعصبات دینی بین عوام شیعه به اصطلاح اینها نفوذ دارند. همین حالا داعش خوب خشونت مذهبی رو به اوج رسونده و در بسیاری از مناطقی که شیعه نشین هست اونها خشونت بسیار بالایی رو به کار میبرند و حتی میشود گفت در واقع به نوعی جایگزین میکنند شیعه ها رو به جای مثلا اسرائیل یا آمریکا به عنوان دشمن مشترک. تشدید این تضادها میتواند منطقه رو به آشوب بکشه و جزمی ترین و افراطی ترین و خشونت ورز ترین تیپ ها رو به صحنه بیاره که اگر اینها هم بازیچه برخی به صورت نقشه های سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بشن، وقت بسیار مشکل ساز خواهند بود.
چه پیش آمده و یا چه شرایطی به وجود آمده که تصمیم به این گرفته شده که این شبکه ها پلمب بشن و حتی آنطور که در خبرها اومده تعدادی از اعضای این شبکه ها هم بازداشت بشن؟
سیاسی اوراد در ایران، حتی در رأس هرم سیاسیش از زمان آقای خمینی و حتی در زمان آقای خامنه‌ای و به ویژه از سوی آقای منتظری در اوایل انقلاب و بسیاری از نوآندیشان دینی، در ایران نوعی تسامح مذهبی وجود داشته. یعنی ساخت اوراد در ایران به طور رسمی تشدید نمی‌کرد این تضاد رو، هرچند لایه‌هایی هم از نفوذ برخی روحانیون سنتی افراطی در قدرت در سازمان‌های تبلیغاتی مذهبی مشاهده می‌شد، اما قدرت علنی اینها نداشتن، ولی در پشت صحنه اینها نفوذ داشتن. به یاد داریم وقتی که آقای جلالی زاده نماینده اهل تسنن در مجلس می‌خواستن حتی منشی بشن و برن جزء هیئت رئیسه، برخی علمای قم شدیداً تهدید کردن به کفن پوشی، یا در هنگام نوشتن قانون اساسی، موقعی که پیشنویس قانون اساسی اولیه که مصوبه شورای انقلاب بود و در اون اصل ولایت فقیه نبود و مذهب رسمی کشور اسلام و نه شیعه بیان شده بود، برخی علمای قم شدیداً تهدید کردن که باید قید بشه مذهب شیعه. به هر حال در زیر این لایه رویین، لایه‌های زیرینی وجود داره که از تعصبات مذهبی و فرقه گرایانه شدیدی برخوردارن و دامن میزنن این رو، و به نظر میرسه که به مرزهای خطرناکی رسیده بود، به ویژه با فعالیت‌های داعش که اینا در یک رابطه متقابل و دیالکتیکی و یه حالت پینگ پونگی با همدیگه رو تقویت میکنن. امیدوارن این قدم در ایران با قدم‌های مشابه در اون سوی صف، یعنی در شبکه‌های سنی که ضد شیعه هستن، تکمیل بشه و منطقه به سمت صلح بره. البته این به معنای این که بحث‌های درون مذهبی، نقد‌های علمی اینها بایستی جمع بشه نیست.
رضا علیجانی بود، پژوهشگر و فعال سیاسی در فرانسه. شیرین فامیلی با او گفتگو می‌کرد. همراه بشیم با فریبرز غریب، خبرهای ورزشی رو هم در این بخش بشنویم.
با انصراف کشورهای تایلند و عربستان از میزبانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019، فقط دو کشور ایران و امارات خواهان این میزبانی هستند. شاهین رحمانی، عضو ایرانی کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته AFC میزبانی را به کشوری می‌دهد که امکانات بیشتر و بهتری برای برگزاری جام ملت‌ها داشته باشد. داشتن ورزشگاه‌های استاندارد، فرودگاه‌های مناسب و سایر امکانات شهری از جمله مهمترین شرط به دست آوردن میزبانی است. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 در زمستان سال جاری در استرالیا برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدارش در تورنمنت چهار جانبه لهستان دیشب با حساب 70-83 مغلوب تیم ملی میزبان شد. تیم ایران در دو دیدار اول خود یک پیروزی مقابل پرتغال و یک شکست برابر سوئد کسب کرده بود. در پایان این تورنمنت لهستان میزبان اول شد، سوئد عنوان دوم را کسب کرد و تیم بسکتبال ایران در رتبه سوم قرار گرفت. تیم 5 نفره کشتی آزاد ایران در جام بین‌المللی زیلکوفسکی لهستان 1 مدال نقره و 4 برنز کسب کرد. در آخرین روز این رقابت‌ها دیروز محمد جواد ابراهیمی و محمد حسین محمدیان به نشان برنز مشترک وزن 86 کیلوگرم دست یافتند. پیش از این هم رضا افضلی در وزن 74 کیلو نقره گرفته بود و احمد محمد و میثم نصیری در 65 کیلو به نشان برنز رسیدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال این کشور با تیم سابقش اوساسونا یک قرارداد 2 ساله امضا کرد. به نوشته رسانه‌های اسپانیایی، باشگاه اوساسونا بازگشت ملی پوش ایران را بعد از 2 سال به پامپلونا تایید کرد. و در بازی فینال تنیس زنان استانفورد کالیفرنیا دیشب، سرنا ویلیامز آمریکایی سید شماره 1 زنان جهان 2-0 آنجلیک کربر آلمانی سید شماره 7 را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا و 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. یه بار دیگه به شما سلام میکنیم که همراه ما بودید یا هستید و خواهید بود. امیدواریم که شرایط رو داشته باشید تا برنامه ادبی این هفته نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. قبل از این برنامه بریم ببینیم خبرهای سیاسی چی داریم با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پایان آتش‌بس 7 ساعته یک جانبه اعلام شده از سوی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفت عملیات نظامی تا زمانی که به گفته او آرامش و امنیت طولانی برای مردم این کشور تأمین نشده ادامه خواهد یافت. ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که آتش‌بس یک جانبه از ساعت 10 بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز می‌شود و 7 ساعت ادامه خواهد داشت. اما مقام‌های فلسطینی گفتند که دقایقی پس از آغاز آتش‌بس اسرائیل خانه‌ای را در غزه هدف موشک قرار داد که یک دختر 8 ساله در آن کشته و 29 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر اسرائیل گفت که حماس پس از آغاز آتش‌بس موشک‌هایی را به داخل خاک این کشور شلیک کرد. نمایندگان گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی نخستین دور مذاکرات رسمی با میانجیگران مصری را روز یکشنبه در قاهره آغاز کردند. اسرائیل در این مذاکرات شرکت نکرده است. مصر می‌کوشد آتش‌بسی پایدار میان اسرائیل و حماس برقرار کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شرط‌های اصلی حماس برای پذیرش آتش‌بس رفع محاصره غزه، آزادی زندانیان فلسطینی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اعلام شده است. از سوی دیگر روز دوشنبه در اورشلیم یا بیت المقدس یک بولدوزر به یک اتوبوس خالی از مسافر زد و آن را واژگون کرد. راننده بولدوزر که بعداً اعلام شد فلسطینی بوده با یک گلوله مأمور پلیس کشته شد. در این واقعه یک مرد اسرائیلی که با اتومبیلش از آنجا می‌گذشت جان خود را از دست داد و راننده اتوبوس نیز زخمی شد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که این واقعه یک اقدام تروریستی بوده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه دستور داد که نیروی هوایی این کشور از پیشمرگه‌های کرد در مقابل داعش پشتیبانی کند. نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زمار، سد موسل، بزرگترین سد عراق و 2 میدان نفتی را در شمال غربی این کشور به دست گرفتند. این مناطق پس از جنگ شدید میان نیروهای پیشمرگه کرد و داعش به دست این گروه افتاده است. سازمان ملل در بیانیه درباره احتمال وقوع فاجعه انسانی در سنجار و وضعیت صدها خانوار که مناطق کوهستانی گریخته‌اند هشدار داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اتهام‌های مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی اعلام کرد. دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه به طور غیرعلنی برگزار شد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی شود. در نبرد میان ارتش لبنان و بنیادگران اسلامی که از سوریه به شهر مرزی ارسال واقع در خاک لبنان حمله کردند، دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش رسانه‌های لبنان، بیشتر مهاجمین اعضای جبهه النصره وابسته به القاعده هستند. خبرگزاری رویترز از حضور نیروهای داعش نیز در میان این افراد خبر داده است.
ممنونم مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همچنان ما با شما هستیم و شما میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اگر مشکل فیلترینگ دارید، نرم افزار سایفون 3 درست شده و شما میتونید از این نرم افزار برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران استفاده کنید. اما بشنویم برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو که از جمله به مسئله چاپ کتاب در ایران میپردازه. همراه مهتاد قاسم فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با ما بمونید. امیدواریم هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهتاد قاسم فر هستم. در برنامه مرور کتاب این هفته نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در یک سال گذشته در دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب و نشر رفته، همراه با کارشناسان این حوزه خواهیم. یک سال پیش در چنین روزهایی دولت محمود احمدی نژاد در حال دست به دست کردن ساختمان خیابان پاستور به رئیس جمهور جدید بود. رئیس جمهوری که با وعده به قول هوادارانش بازگرداندن قطار 8 سال از ریل خارج شده سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و صنعت و امنیت و آرامش در عرصه اجتماعی و همینطور فرهنگ قرار بود در آن ساختمان مستقر شود. در کنار وزارتخانه‌های مهم دیگر، سرنوشت وزارت ارشاد هم یکی از داغ‌ترین مباحث روز بود. شاید به دلیل گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و نیز رابطه‌اش با طبقات نخبه اجتماع، از نویسنده و اهل قلم تا فیلمساز و تئاتری و موزیسین و غیره. بعد از کش و قوس‌های فراوان و طرح نام‌های گوناگون، از احمد مسجد جامعی تا علی مطهری، سرانجام نام علی جنتی بود که از میان فهرست کاندیداهای این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. علی جنتی به رغم پیش‌بینی عده زیادی، از همان آغاز با شعارهای شیرینی برای اهل قلم آمد. از جمله حذف ممیزی کتاب پیش از چاپ و یا رفع توقیف آثار توقیف شده یا بی مجوز مانده، چون رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی و آثار صادق هدایت و مواردی از این دست. اما شاید در ادامه فهمید که سنبه تندروها پر زورتر از آن است که دولت روحانی بتواند با آن در افتد، به خصوص در شرایطی که هنوز مسئله اصلیش یعنی حل پرونده اتمی و تحریم‌های کمرشکن اولویت اول دولت نوپاست. به همین دلیل بود شاید که در اولین رویارویی با تندروها عقب نشست. با این حال دیدارهای مداوم او و معاونانش با ناشران و نویسندگان و تغییر برخی مدیران وزارت ارشاد و تداوم و اصرار بر لبخند و رفتار شایسته‌تر نسبت به گذشته با اهل قلم و نشر، امیدهای زیادی را زنده کرد. خود آقای روحانی البته هر فرصتی را برای تأکید بر عقاید فردیش در حوزه فرهنگ و رفع سانسور از دست نداده است.
دولت در پی سانسور دولتی نیست. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
با این حال به نظر می رسد اهل قلم منتظر عملند و نه حرف، و لذا تداوم عملی سختگیری های گذشته در وزارت ارشاد بر حوزه بویژه کتاب اهل قلم را از خوشبینی های اولیش دور کرده است. فتولا بینیاز، نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران:
من تمام اینا را میذارم روی حسن نیت. میگم حسن نیت دارن و میخوان فضای امیدوارانه به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینا مثل اقدامات شورای امنیت یا مثلا فرض کن سازمان ملل که پشتوانه اجرایی نداره، اینا هم همینجوره حرف میزنن ولی اینا پشتوانه اجرایی نداره. هیچ تأثیر من راست شو بخواید ندیدم، یعنی حتی هنوز ترجمه ها تغییر میکنن و داستانی که اصلا در اصل چیز دیگه بود یه متن دیگه شما میخونید. مترجم شدم میگه مجبور شدم عوض کنم.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی نیست که سیاست‌های فرهنگی وزارتخانه را دنبال می‌کند، معتقد است.
به نظر می‌رسد که دولت آقای روحانی و به طور خاص وزارت ارشاد تا حد زیادی از اون برنامه‌ای که در ابتدای دولت خودش اعلام کرد ناگزیر و عقب نشینی شده. البته ما در همه حوزه‌ها نوعی سهولت نسبی برخورد با هنرمندان و اهل فرهنگ رو می‌بینیم. بخش روابط عمومی و رابطه بین اهل فرهنگ و وزارت ارشاد تا حدی بهتر شده، از بخشی از فشارهای سیاسی به طور خاص به اهل فرهنگ کاسته شده، ولی در حوزه‌هایی که فعالیت‌های جدی‌تر فرهنگی معنی پیدا می‌کنه، مثلا در حوزه سینما و به طور خاص در حوزه کتاب، ما می‌بینیم که هنوز اون سختی‌ها وجود داره.
در این حال برخی نویسندگان هم باور دارند که تلاش‌های وزارت ارشاد برای بهبود شرایط بحران زده گذشته کم نبوده، اما ویرانی‌های 8 سال گذشته بیش از حد تصورند. علی عبداللهی، مترجم و شاعر ساکن تهران:
اوضاع چاپ و نشر و به ویژه فرهنگ در این سال گذشته قطعا از سالهای قبل، از 8 سال گذشته به ویژه، خیلی بهتر بوده، ولی دامنه خرابی ها در این عرصه اونقدر زیاد بوده که حالا با یک سال نمیشه اونا رو جبران کرد. و من چون کتابایی که از من در سال اخیر چاپ شده همشون در زمان گذشته، در اواخر دوره گذشته مدوز گرفته بودند، خودم شخصا تجربه شخصی ندارم از مراجعه به ارشاد و دونستن این که وضعیت چقدر بهبود پیدا کرده، ولی میدونم که حداقل دامنه اون خرابی که به شدت جلو میرفت و در عرصه فرهنگ با گرون شدن ارز و کاغذ و پایین اومدن تیراژ در حد 1000 تا 500 تا الان متوقف شده، ولی هنوز تا زمانی که بهبود پیدا بکنه خیلی راه داره.
از مهمترین مسائلی که رابطه اهل قلم با نظام حاکم در ایران را در تمام 35 ساله گذشته در حالتی از بی‌اعتمادی و تنش و ناباوری فرو برده است، سانسور است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، از نمونه های سانسور در وزارت ارشاد فعلی میگوید:
از نظر من تو این یک سال همون مشکلات سابق سر جاش هست. مثلا توی داستان باز شخصیت های معترض به نوعی داستان در مورد اونا باشه، مثلا به کلی داستان مردود شمارده میشه. باز داستان باید حتما یه آدم خونسایی توش باشه، و یا مثلا به پرداز فرض کنی به مسائل سیاسی دوره جنگ و یا گروه های سیاسی دیگر اندیش به نوعی اونا را مثلا تخته کنه. این نوع داستان ها مجوز میگیرن، ولی داستان های و یا رخدادهایی که به نوعی به رخدادهای فعلی مربوط میشه، مثلا فرض کنین زنان میان تو خیابون حجابشون هم تقریبا حالت نداره که دستگیر بشن، ولی صرف این که فلان زن مثلا زیباییش تو چشم میزنه میرن دستگیرش میکنن. این بیاد تو کتاب رد میکنه، در حالی که این یک دیگه رخداد هم نیست، یک امر تجربی روزمره شده است. همینا را نباید در رمان ها بود، و همینطور مسائل مربوط به عشق حتی بعضی وقتا رو واژه ها به اصطلاح تأکید میشه.
ابهام و تردیدهای فعلی این ترس را در دل اهل قلم ایجاد میکند که همین وضعیت اندکی بهبود یافته کنونی هم بسیار شکننده است و نه چندان قابل اعتماد. علی عبداللهی، شاعر و مترجم در تهران:
امیدوار میشه بود که در سالهای آینده اوضاع کمی بهتر بشه، و در این حال فضای مبهمی هم وجود داره که ممکن همین دستاوردهای اندکی که کسب شده در این سالها، همین دستاوردها هم با فشار تندروها و کسایی که نمیخوان فضا آزاد باشه دوباره بسته بشه. این دغدغه‌ای است که بیشتر نویسنده‌ها و شاعرها و مترجم‌ها معمولا دارن، و به هر حال باید همیشه امیدوار بود، ولی در این امید همواره حراس این وجود داره که اوضاع دوباره به همون روال قبل برگرده یا حداقل فرض همینجور متوقف بشه. این خطر وجود داره.
فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، نیز میگوید:
این فضا مثل سابق فضای کافکایی و خیلی تیره و سیاهی که مثلا خط میکشیدن بین نویسنده و دولت، این وجود نداره انصافا، نه تو ارشاد نه بیرونش. ولی در عمل ما حاصل کارو که شما نگاه میکنید میبینید چیزی در عرصه ادبیات داستانی تغییر نکرده. بعدم از زبان این و اون میشنوم که خیلی ها برگشتن به همون حالات قبلی، میگن فعلا می نویسیم، فایل میکنیم، میذاریم تو زانکن تا ببینیم بعدا چه میشه.
و سرانجام علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد چنین میگوید:
اگرچه دوست ندارم که در واقع نگاه منفی رو سلط بکنیم بر آینده، ولی به نظر نمیاد که چندان فضای امیدبخشی تا پایان امسال پیش روی اهل فرهنگ و هنر باشه. فقط به همین که بخشی از فشارهای قبلی کاسته شده ظاهرا باید خوش باشه.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. نگاهی داشتیم به آنچه که در یک سالگی دولت حسن روحانی بر عرصه یک کتاب در ایران رفته است. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته یه
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.